با برنامه پرسمان قرآنی در خدمتون هستیم. جناب استاد، یکی از عزیزان سوال کردن که در آیه 13 سوره رعد آمده است که و یسبح الرعد به حمده، رعد تسبیح خداوند میگوید. حالا سوال کردن که رعد در واقع یک پدیده است که از برخورد ابرها و تخلیه الکتریکی آنها رخ میدهد، خودش یک موجود مستقل نیست، پس چطور تسبیح گفتن به آن نسبت داده شده است؟ خب قبل از اینکه پاسخ شما رو بشنویم جناب استاد، اجازه میخوام که این آیه 13 سوره رعد رو با هم بشنویم و بعد پاسخ شما رو داشته باشیم.
رعد به حمد او و فرشتگان جملگی از بیمش تسبیح می گویند و صاعقه ها را فرو می فرستد و با آنها هر که را بخواهد مورد اصابت قرار می دهد، در حالی که آنان درباره خدا مجادله می کنند و او سخت کیفر است.
آیه 13 سوره مبارکه رعد رو شنیدیم با صدای ماندگار و دلنشین استاد راغب مصطفی قلوش و همچنین ترجمهش. جناب استاد بفرمایید که رعد که در واقع یک حیثیت مستقلی نداره، چطور تسبیح گفتن به اون نسبت داده شده در این آیه؟
در یک از برنامه اشاره شد که بعضی از تسبیحات که اشاره شده تسبیحات قولیه که ان من شیء الا یسبح بحمده، یعنی همه اشیاء خدا رو میشناسن و با زبان خودشون خدا رو تسبیح میکنن، منزه میکنن از هر عیبی.
حالا صحبت شاید این باشه که رعد که یه شیء نیست، در واقع یه پدیده از برخورد ابرها به وجود
در صورت یک نوری اتفاق افتاده.
بله.
سوال اینه که این تسبیحی که به رعد، به اون برق نسبت داده شده، آیا این تسبیح قولیه یا تسبیح حالیه، حالیه یا قالیه؟ یعنی این داره با اون صداش داره سبحان الله میگه، با اون برق، با اون نوره داره سبحان الله میگه، یا نه این اتفاقی که داره میفته حاکی از عظمت خداست، بی نهایت بودن خداست و منزه بودن خداست؟ این دومیشه اینجا. یعنی انسان نگاه کنید، وقتی برخورد دو دسته از ابرها وقتی به هم برخورد میکنن برای تخلیه جریان الکتریسیته، چه برقی میجهد و چه صدایی به گوش انسان میرسد. این ذاتن داره بیان میکند که عالم هستی صاحبی دارد و صاحبش قدرت بی نهایت دارد. این تسبیح نسبت دادن به اون برقه، این در اصل نسبتش ذاتیه، یعنی ذاتن داره این پیام رو به انسان میرسانه که خدای سبحان به شما داره بشارت میدهد باران را، بشارت میدهد برکت آسمان را. این داره با زبان حال خودش درباره عظمت خدا در اصل داره پیام رسانی میکنه و تسبیح میکنه و تنزیه میکنه خدای سبحان را از هر عیب و نقصی.
بله، خیلی متشکرم از پاسخی که فرمودید. سریع به اتاق فرمان میزنیم و همچنان با برنامه پرسمان قرآنی در خدمتتون هستیم.
وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ما كنت
پرسمان قرآنی.
متشکرم از همراهیتون با برنامه پرسمان قرآنی. در محضر کارشناس ارجمند جناب استاد ملکی هستیم و ایشون به سوالات قرآنی شما پاسخ میدن. جناب استاد، یکی از عزیزان شنونده سوال کردن که در آیه 14 سوره قصص خداوند درباره حضرت موسی علی نبی و آله و علیه السلام می فرماید که ولما بلغ اشده و استوا آتیناه حکمن و علما، که حضرت موسی وقتی که در واقع به سن رسید، حالا یا بالاخره به یه مرحله از رشد رسید، به ایشون حکم و علم عطا شد. در صورتی که در آیه 12 سوره مریم راجع به حضرت یحیی می فرماید که و آتیناه الحکم سبیا، ایشون در کودکی بهش حکم داده شد. با توجه به اینکه حضرت موسی از پیامبران اولوالعزم هست، چطور میشه که حضرت موسی در بزرگی و در اون مرحله بهشون حکم عطا شده و درباره حضرت یحیی در کودکی؟ اگر اجازه فرمایید یکی از این آیات رو، آیه 14 سوره قصص رو با هم بشنویم و پاسخ شما رو داشته باشیم.
ولما بلغ اشده واستوى آتیناه حکما وكذلك نجزي المحسنين.
و هنگامی که موسی نیرومند و کامل شد، حکمت و دانش به او دادیم و این گونه نیکوکاران را جزا می‌دهیم.
آیه 14 سوره قصص رو با هم شنیدیم. سوال این بود که آیه 14 قصص راجع به حضرت موسی است که پیامبر اولوالعزم فرماید که علم و حکمت در بزرگسالی به ایشون عطا شد، در صورتی که در باره حضرت یحیی در سوره مریم فرماید در کودکی. این چطور ممکنه که با هم جمع بشه؟
خب این هم میشه بهش اضافه کنید که خود پیامبر عظیم الشان هم در 40 سالگی به پیامبری مبعوث شد و وحی بر قلب مبارکش در از القا شد و حضرت وحی رو تلقی کرد.
حالا اون لازمه پیامبریه، حالا اون گمانم اینه که مسئله حکمت و علم در واقع قبل از پیامبری شاید باشه، چون درباره مثلا حضرت عیسی هم فرماد که و جعلنی نبی، یا این در کودکی میفرماد که و جعلنی نبی.
بله، اون ظاهر قصه اینه دیگه. حکمت که دادیم، حکمتی که به حضرت موسی علیه السلام داده میشه یعنی همون وحی داده. یه وقت میگیم جناب لقمان به حکمت داده شد، بعضی فکر کردن که چون کلمه حکمت آمده است پس هست جناب لقمان پیامبره، با اینکه روایت زیادی داریم که جناب لقمان پیامبر نیست. درست؟
حالا ازم همینه دیگه، انگار اون حکمت چیزی غیر از نبوته.
این پس یک نکته.
بله،
که اصلا فرض کنید حکمت همون که من که بعضی گفتن همون نبوته، درست؟
یا مقدمه نبوت.
مقدمه. اگر این رو شما فرض بکنید، میبینید که تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، فضیلت دادن از یه حیث یکی بر دیگری مقدمه. مثلا جناب یحیی، خب این فضیلت داره که در کودکی خدا بهش حکمت داده، اما این حکمت را فرض کنید از موسی نداده،
در بزرگسالی داده.
معلوم هست که مربوط به اون زمانیه که اقتضا میکنه که این بچه باید الان حکیمانه سخن بگوید، اصلا سخن بگوید.
اصلا مثل جناب استاد میشه مقایسه کرد با امامت ائمه، که مثلا یک حضرت امام جواد در کودکی امام میشه.
بله،
این در واقع یه چیزیه که باید اتفاق بیفته تا خیر از شبهات رفع بشه.
بله،
درست
از بله همینطوره. پس چطور شما در بین امامان، امامی که در 8 سالگی امام شده با کسی که مثلا فرض کن در 25 سالگی امام شده اونجا وجود داره؟ لذا اونجا هم استناد میکردن، باز بعضی شک میکردن که آیا میشود امام در 8 سالگی امام باشه. خب استناد میکردن به آیات قرآن که چطور مثلا حضرت یحیی در کودکی بهش حکمت داده میشه اما به امام حکمت داده نشه، امامت داده نشه.
در صورتی که مثلا امام جواد که در 25 سالگی امام شدن، فضیلتشون بیشتر از پیامبر که در 40 سالگی پیامبر شدن نیست. یعنی این نمیخواد اینو برسونه.
بله،
که
بله، بله.
یعنی در واقع انگار قرآن یه جواب مقدری داده برای شبهات که بعداً پیش میاد.
احسن. پس بنابراین این یک نکته. نکته دوم این که حکمت معنیش عامه، این که فهم بودن من اخلص لله 40 صباحا، کسی که 40 شب برای خدا کار کنه، حرف بزنه. جرت ینابیع الحکمه من قلبه الی لسانه، این حکمت از قلبش بر زبانش جاری میشه. کی جاری میکنه این رو؟ این علم که علم لدنیه، یعنی خدا داره میده اینو. العلم نور یغذبه الله فی قلب من یشاء، که اون راه کسبش با این علوم اکتسابی متفاوته.
اصلا میشه گفت حکمت اکتسابی به معنی متعارفش نیست، بله دیگه، اعطایی.
بله بله اعطایی. اصلا حکمتی که قرآن داره بیان میکنه. لذا از جناب لقمان سوال کردن، خب همکاراش چوپان بود دیگه، چوپان دیگه آمدن گفتن چطور خدا به شما حکمت داد به ما نداد؟ ایشون چند تا نکته اینجا اشاره کردن. یکی این که من کم حرف زدم زیاد فکر کردم. لذا در نهج البلاغه هم داره کسانی که اهل فکر و تعقلن، باب ریزش حکمت الهی عقل است و فکر،
زمینش فراهم میشه.
بله یعنی آماده میشه. نکته دو، لقمان اشاره کرد که جناب لقمان، من چیزی که در بارش اطلاعات نداشتم، به قول خودمون تخصص نداشتم، به من مربوط نبود، درباره اونها ورود نمیکردم.
الا تقف ما لیس لک به.
آره دیگه، یعنی اصلش میشه همون که چیزی که نسبت بهش علم و آگاهی نداری
دنبالش نرو،
دنبالش نرو، در قفایش پشت سر شرکت نکن. اینم یک نکته. ولی در جنبندی میبینیم اونهایی که صاحب کتاب مقدسن، یعنی پیامبر عظیم الشان، یعنی حضرت موسی، اینها باید به یک درجه از رشد برسن تا بتونن اون وحیی که جهانیست اون رو بتونی تلقی کنی.
یعنی مراحلی باید بگذرن.
بعد بهتره. بعد اهل تدثر باشی، یا ایها المدثر باشی، یا ایها المزمل باشی. باید سالهای متمادی تحت تربیت قرار بگیری.
ورزیده بشن.
تا اینکه بتونی تلقی کنی این قول ثقیل را. قول ثقیله. وحی ثقیله. حالا چه برای سینه پیامبر عظیم الشان، چه برای حضرت موسی. وحی علی حال از عالم ملکوت میخواد بیاد عالم ناسوت. این طرف باید چیزی بین ناسوت و ملکوت باشه تا بتونه سنخیت ایجاد بشه، تا بتونه اون وحی رو تلقی کنه.
چون مسئولیت سنگین تره، مقدمات بیشتری هم لازم
داره. حالا اون مسئولیتش یک طرف، خود اصلا قول ثقیلیه.
بله. بله خیلی متشکرم از توضیحاتی که دادید و برای خود منم مسئله روشن شد. برای منم این سوال بود که در واقع این مقایسه تو ذهن پیش میاد که مگر حضرت یحیی فضیلتشون بیشتر از پیامبر اولوالعزمه، که این جواب شما کاملا مسئله رو حل کرد. خیلی متشکرم جناب استاد. برای طرح سوال جدید فرصتی نداریم، اگر کلام پایین ندارید با شما خداحافظی
می‌کنم.
خیلی متشکرم از حضورتون جناب استاد ملکی و همینطور عزیزان شنونده که تا پایان برنامه پرسمان قرآنی همراه ما بودند. تا برنامه آینده همه شما بزرگواران رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. التماس دعا. خداحافظ.
زندگی آینه دانستن است، بر صراط آسمان پیوستن است، تا بیابی امر حق قرآن بخوان، راه و رسم زندگی از آن بدان.
این کتاب پرشکوه زندگی است، حاصل آیات قرآن بندگی. زندگی یک دوره بی انتها، انتهای راه دیدار خدا.
آشنای صادق این راه شو، با حدیث زندگی همراه شو.
عصرتون بخیر باشه شنونده های گرامی رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت همراه شما هستیم از نوبت دوم پخش روز شنبه 12 اسفند ماه سال 1402. و باز هم افتخار میکنیم به همه شما عزیزان و این سرزمین زیبامون و ملتی که در سخت‌ترین و دشوارترین ایام تاریخ ایران همواره درخشیدن و در هر وضعیتی بار مسئولیت خیلی از آزمون‌ها را به دوش کشیدن تا ایرانی آباد و آزاد داشته باشیم. درود بر شمایی که باز هم با حضور در انتخابات باعث شدید که پاسخ کوبنده‌ای به خیلی از یاوه‌گویی‌ها و بدخواهی‌های دشمن داده بشه. برنامه‌ای که شنیدید برنامه پرسمان قرآنی بود و در این لحظات می‌خوایم دست مناجاتمون رو به آسمان خداوند بلند کنیم و ازش درخواست بارش قطرات باران و برفش رو داشته باشیم، این دونه های برفی که خیلی از جاهای ایران رو سفید پوش کردن، قطرات بارانی که زندگی بخش و حیات بخش هستند. از خداوند میخواییم که انشالله روزهای پایانی سال 1402 و روزهای آغازین سال 1403 متبرک باشه به همین نعمات الهی و باران خودش رو بر ما نازل کنه. دعای باران رو با هم زمزمه میکنیم، با صدای آقای نورایی برای شما عزیزان پخش میشه.
و هو الذی ینزل الغیث من بعد ما قنطوا و ینشر رحمته وهو الولي الحميد.
دعای امام سجاد علیه السلام در طلب باران به گاه قحط سالی. نیایش 19.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اسقنا الغیث فانشر علینا رحمتک بغیثک المغدق من السحاب المنساق لنبات ارضک المونق فی جمیع الآفاق بمنن على عبادک به ایناء الثمره و احی بلادک به بلوغ الدهره و اشهد ملائکتک الکرام السفره بسقی من کنافه دائم قدر و واسع درر و وابل سریع آجل تهیی بهی ما قد ماتم و ترد بهی ما قد فاتم و تخرج بهی ما هو آتن و توسع بهی فی الاقوات صحابن متراکما هنیئن مریئا طبقن مجلجلا غیر ملثن ودقه ولا خلب برق اللهم اسقنا قیسن مقیسن مریئن ممرئن عریزن واسعن قدیرا ترد به النهیز و تجبر به المهیز اللهم اسقنا سقیان تسیل منه الضراب و تملأ منه الجباب و تفجر به الانهار و تنبت به الاشجار و ترخص به الاسعار فی جمیع الامصار و تنعش به البهائم و الخلق و تکمل لنا بهی طیبات الرزق و تنبت لنا به الزرع و تدر به الزرع و تزیدنا بهی قوتن الى قوتنا اللهم لا تجعل ذله علینا سموما ولا تجعل برده علینا حسوما ولا تجعل ثوبه علینا رجوما ولا تجعل ماءه علینا اجاجا اللهم صل على محمد و آل محمد وارزقنا من برکات السماوات والارض انك على كل شيء قدير.
بسم الله الرحمن الرحیم. بار خدایا ما را از باران سیراب ساز و سایه مهرورزیت را در سراسر گیتی بر سرمان انداز تا همه زمین سرسبز گردد با بارانی فراوان از ابرهای روان و شتابان. با رساندن میوه ها بر بندگانت منت گذار و با شکوفایی غنچه ها زمین خود را از نو زنده دار. فرشتگان عالی مقام و سامان بخش را حاضر نما و بفرما تا از سوی تو بارانی آورند سودمند و دامن دار با دانه های درشت و پربار، با رگبارهای تند و بیقرار. آنسان که آنچه را پژمرده است زندگی دوباره دهی، و در آنچه از دست رفته جانی دگر دمی، و هرچرا رویدنی است برویانی، و روزی مردمان را بسی فراوانی دهی، با ابری انبوه و گوارا، بی زیان و بیکران و بسی خروشان، که نه بارشش بنداید و نه برقش تنها بفریدد. پروردگارا بر ما بارانی ببار که قحطی زدا و سبزیزا باشد، فرح بخش و بیکران بسیار و فراوان بود، تا با آن قامت گیاهان خمیده را استوار سازی و پژمرده ها را سر فرازی. خداوندا بر ما چنان ببار که از تپه ها آب جاری کنی، چاه ها را سرشار سازی، جوی ها را روان و درختان را شکوفا نمایی، و در همه شهرها ارزانی پدیداری، چارپایان و مردمان را شادمان داری، و روزیهای گوارایت را بر ما کامل گردانی، کشتگاه های من را برویانی، و چارپایان را پرشیر سازی، و بر نیروی من بیفزایی. خدایا چنان مکن که سایه آن ابرها بر ما باد سوزان شود و سرمایش گزنده و شوم گردد، چنان مباد که بارانش را برای ما چون کیفر سنگ باران سازی، و آبش را در کام ما تلخ و ناگوار گردانی. بار خدایا بر محمد و خاندانش درود فرست، و برکات زمین و آسمان را به ما ارزانی دار، که بیگمان تو بر هر کار توانایی.
وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي القدير.
رادیو معارف برگزار می‌کند.
باشگاه مردمی معارف یاران.
سلام علیکم، اونجا رادیو معارفه؟
سلام رادیو معارف.
سلام، خسته نباشید. می‌خواستم ببینم که چطوری میشه عضو باشگاه معارف یاران.
باشگاه مردمی معارف یاران.
ببخشید، من می‌خواستم یه روز زندگی خودم رو براتون تعریف کنم. اول روزم اینطوری شد.
اگه شما همکار ما بودین در شبکه رادیویی معارف،
اگه شما یه تهیه کننده، یه گوینده یا اصلا یه گزارشگر بودین، چه محتوایی رو تولید می‌کردین؟
خب کاری نداره، فقط کافیه عضو باشگاه مردمی معارف یاران بشید.
برای عضویت در باشگاه مردمی معارف یاران کافیه عدد 58 رو به سامانه 1058-82 ارسال،
و یا ادساین معارف یاران رو در پیام رسان بله جستجو کنید.
ادساین معارف یاران.
در باشگاه مردمی معارف یاران شنیده می شوید اگر روایتگر بخشی از زندگی خود باشید.
بله، برنامه معارف یاران که اطلاع رسانیش پخش شد ساعت 21:45 امشب برای شما عزیزان بازپخشش قابل شنیدنه. خیلی ممنون که همراهی میکنید رادیو معارف رو. برنامه های مختلفی رو انشالله تقدیمتون خواهیم کرد، از جمله برنامه زلال جاری که تا ثانیه های دیگر خواهید شنید. زمزم احکام رو 17:05 میتونید بشنوید بازپخشش رو، که پاسخ میده به احکام شرعی ما رو آشنا میکنه با احکام شرعی و سوالات شرعی شما رو پاسخ میده و دعوت هم 17 و 30 دقیقه پخش میشه. ویژه برنامه از آنگاهی رادیو معارف. برنامه زلال جاری تفسیر روان قرآن کریم آیه 139 سوره بقره رو بشنوید. حجت الاسلام و المسلمین قرائتی تفسیر میکنن که خدا انشالله حفظشون کنه و سلامت باشن.
الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به.
زلال جاری
دریافت زلال چشمه ایمان را، این مایه سرفرازی انسان را. در خلوت خود قد بدان ای دل من، شبهای پر از ستاره قرآن را. در خلوت خود قد بدان ای دل من، شبهای پر از ستاره قرآن را.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. خدا را شکر سر سفره قرآن هستیم. از اول که شروع کردیم الان آیه 139 سوره بقره هستیم. با هم بشنویم.
قل اتحاجوننا فی الله وهو ربنا وربكم ولنا اعمالنا ولكم اعمالكم ونحن له مخلصون.
ای پیغمبر، به اهل کتاب، به یهودی و مسیحی ها بگو اتحاجوننا، آیا درباره خدا با ما مجادله میکنید و چونه میزنید و بحث میکنید؟ و هو ربنا و ربکم، در حالی که خداوند هم پروردگار مانه هم پروردگار شماست. ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم، اعمال شما برای شماست، اعمال ما برای خودمونه. هر کسی، هر نفسی در گره و عمل خودشه. فمن یعمل مثقال ذره، هر کسی هر ذره کار خیر و شر داشته باشه بهش میرسه. لا تزر وازره وزر اخرى، گناه کسی رو کسی گردن نمیگیره. شما چرا بحث میکنید، چرا جدل میکنید، چرا مهاجم میکنید درباره خدا، چرا چونه میزنید؟ این آیه یه هشدار میده که این ادعاهایی که میکنید دست از این ادعاها بردارید. چون آخه یهودی ها عصر کردن، در آیت قبل هم بود، میگفتن ما فرزندان خدا هستیم، ابناء الله، احباؤه، ما محبوب خدا هستیم، بچه های خدا هستیم. لن تمسن النار، آتش جهنم به ما نمیرسه جز یه چند روزی. کونو هودن او نصارا تهتدو، تا یهودی و مسیحی نشید هدایت نمیشید. یک امتیازاتی برای خودشون خیال میکردن، بلند پروازی هایی داشتن، تعصبای نژادی داشتن. قرآن میفرماد چرا چونه میزنید؟ صاحب همه ما، صاحب اختیار همه ما خداست. او به همه ما لطف داره، میتونه هر کسی رو از هر نژادی که باشه مورد عنایت خاص خودش قرار بده. با هو ربنا و ربکم، همون نسبتی که خدا با شما داره با ما هم داره. چتونه که شما میگید پیغمبر با حتما از نژاد بنی اسرائیل باشه، به پیغمبر اسلام چون عربه ایمان نمیاره؟ چه خبره؟ با هو ربنا و ربکم، همون پروردگار اسرائیل پروردگار عربام هست. چه بلند پروازی و خودمحوری و تعصبیه که شما دارید؟ خدا پروردگار همون هم هست. سعادت هر کسی در گرو عملشه، ادعا و شعار کارساز نیست. ملاک قرب به خدا عبادت خالصانه. ملاک اینه که خدا را منزه از شریک بدونید و نحن له مخلصون. خلاصه باز ای آیه هم جلوه بلند پروازی الان هم هست. الان واقعا آمریکا خودشو پدر دنیا میخواد حساب کنه، میگه اینجا رو ما میگیم نباشه. خب تو چه کاری که نباشی؟ نفهمید، خب چطور تو بفهمید دیگران نفهمن؟ نداشته باشید، چرا اونا داشته باشن ما نداشته باشیم؟ نفهمید، نداشته باشید، یعنی این غرور و این خود برتربینی و این تحقیر دیگران، اینها الان هم هست. یعنی آیات قرآن هیچ وقت تاریخ مذهبش تموم نمیشه، همیشه تو جامعه افرادی هستن خودمحور. در زمان شاه قانونی تصویب شد تو ایران که امام خمینی فریاد زد که اگر هر آمریکایی هر جنایتی تو ایران کرد، قاضی های ایران حق دخالت ندارن، اونها تو کشور ما آزادن.